موردی هست که شما بیماری زمینه ای داری، سیگار میکشی یا هر چیز دیگه ای، رگای قلبت شروع میکنه به صورت آروم 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 بسته شدن. خب تا به یه حدی میرسه که دیگه قلب نمیتونه اون مقدار خونش رو جبران بکنه. این موارد که ما بهش میگیم دردهای قابل پیشبینی، زمانی هستن که این رگ قلب تنگ شده و معمولا در افراد مسن اتفاق میفته و با شروع فعالیت به یک مقدار مشخص قلب شروع میکنه به علامت دادن. یه زمانی هست که این اتفاق نمیفته، یعنی رگ قلب تنگ شده خیلی کم، مثلا 10% بسته شده، 20% بسته شده، یه حالت پلاک ایجاد شده. خب حالا به دنبال یک عصبانیت شدید، به دنبال یک فشار خون بالا، به دنبال یک حالا
آره هر چیز دیگه یا
یوهو این پلاکی که تشکیل شده و هیچ عارضه ای هم نداشت، در با هیچ وسیله ای هم قابل تشخیص نبود و اگر هم تشخیص داده میشد درمان کار خاصی نداشت به غیر از یه مصرف دارو، این پلاک پاره میشه، خون میاد روش لخته میشه، اون لحظه رگ قلب میبنده که اگر که یک سکته حاد قلب. این مورد مخصوصا متاسفانه در افراد جوان بیشتر دیده میشه. چرا؟ چون اون پلاکایی که تازه تشکیل شدن و مثلا 10%، 15%، 20% هستن، این پلاکا پلاکای جوانن، روشون اون پوست روشون اون لایه روشون نرمه، راحت تر پاره میشه. خب متاسفانه این مورد آخری قابل تشخیص با اقدام متقلبی نیست، حتی اگر هم آنژیوگرافی هم حتی شما بکنی و این تشخیص داده بشه، در حدی نیست که بخوان روش فنر بذارن، چون خود فنر هم عوارض خاص خودش داره و اینها معمولا فقط با دارو کنترل میشن. بهترین روش باز هم توصیه میکنم این که ورزش بکنیم، سیگار نکشیم و تغذیه سالم داشته باشیم. پیشگیری همیشه بهتر است.
خیلی متشکرم از شما دکتر قارنی. تا حالا هیچ کسی اینجوری توضیح نداده بود که مشکلات روحی ما و استراب و استرس ما چجوری دقیقاً از ساختاری میتونه رو قلبمون تاثیر بذاره. خیلی چیز جالب بود برای من این توضیحاتی که از شما شنیدیم و اینکه فکر کنم دکتر شما متخصص داخلی هستید و فوق تخصص قلب، ترکیب این دو تا با هم دیگه باعث میشه که یه سری چیزا شما خیلی ساده‌تر و قابل فهم‌تر حداقل بر من بشه که بتونم راحت‌تر درکش کنم، بتونم بهش بیشتر توجه کنم و راجبش فکر کنم. اگر هم شما سوال دارید همچنان از آقای دکتر قارونی تا اینجا تو سوالی که پرسیدیم سوالتون رو جوابش رو نگرفتید، میتونید که زنگ بزنید به 2265210 سوالتون رو بپرسید. من یه دونه پیامک بخونم یه نوبت بزنیم برگردم بیام پیش آقای دکتر، پیش شما بشینم ببینم که اون بره میز نشستن چه شکلیه دکتر. و تونتون رگباری شلاقی به قول مشتبه سواله که برای پزشکان 88 بر تو فرستادن رو دکتر بهش بپردازیم. میخوام یه چند تا پیامو با هم دیگه جمع کنم دکتر راجب داروهایی که افراد مختلف به واسطه روزمرهشون مصرف میکنن. خیلی راجب آسپرین پرسیدن، این برایند چند تا سوال دارم میپرسم چون میدونم با یه جواب شاید بشه بهتر کمکش کرد. گفتن که دکتر آسپرین مصرف میکنیم، داروهای مسکن و آنتی بیوتیک مصرف میکنیم، اینا مشکلات قلبی به وجود میاره برامون بعدن؟
ببین راجب داروها مخصوصا آسپرین، حالا اینجا که صحبت کردی خیلی جا ببین، 10-15 سال پیش ما اگر یه آدم 50 ساله میامد تو مطبمون حتما تو نسخمون آسپرین بود، یعنی یه آسپرین بهشون میدادیم میگفتیم بخور که جلوی مشکلات قلبی تو بگیره. ولی الان طبق مقالات جدیدی که اومده به نتیجه رسیدن که آسپرین به صورت سلام علیکم آسپرین به صورت جلوگیری و پیشگیری کمک کننده نیست و عوارض گوارشی که ایجاد میکنه خیلی بیشتر از اون پیشگیری که برای مشکل قلبی قرار ایجاد بکنه. ولی برای کسی که به هر طریقی بیماری قلبی ثابت شده داره، حالا چه آنژیوگرافی کرده، چه اسکن هسته‌ای کرده، چه سی تی آنژیو کرده، یا هر مورد دیگه، یا مشکل دریچه‌ای داره، آسپرین جزء واجبات.
درست. متشکرم از شما دکتر. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 55.
خانومم 60 سال دارن، حالها دیابت دارن، انسولین میزنن، رفتیم دکتر سی تی آنژیو انجام دادن، رگای اصلی جانبی قلبشون همه دارای گرفتگی های متعدد و زیاد هست. چند تا دکترم پزشکم رفتیم گفتن که حالا آنژیو و یا عمل قلب باز صلاح نمیدونیم، فعلا دارو دادن. میخواستیم ببینیم که کار خاصی دیگه نباید انجام بدیم برای خانم، در ضمن فشارخون هم دارن، قرص فشارخون هم میخورن.
با شما این دکتر.
ببین عزیزم، این که سی تی آنژیو کردی و رگهای قلبشون بسته است و بهشون گفتن حالا آنژیو نکنیم یا عمل قلب نکنیم، علتش اینه که احتمالاً تنگی هایی که داخل سی تی آنژیو دیده شده کمتر از مقداری هست که ظرفیت قلب رو کم بکنه. ببین عروق قلب ما تا زمانی که 70%شون بسته نشده باشه میتونن همه نیازهای قلب رو تامین بکنن.
70 خیلی،
بله، یعنی ما از 30% عملا استفاده میکنیم، 70% رزرو داریم. ببین ما چی کار میکنیم که گاهی اوقات این 70% هم بر میکنیم. خب رزرو قلب ما 70%، یعنی رگ قلب ما تا زیر 70% اگر وجود داشته باشه، ما بهش میگیم فقط دارو بخور، اون 30% داره زندگی رو تامین میکنه، دستکاریش نکن. ولی وقتی که این بیشتر از این 70% شد، اون وقته که ما تصمیم گیری میکنیم. اگر کمن مثلا یه رگ دو رگه، میریم فنر میذاریم. اگر که نه بیشتر از چند تا رگه یا بیماری زمینه‌ای مثل دیابت داریم که فکر میکنیم اگر فنر بذاریم باز هم تنگی های متعددی در سالهای آینده پیش خواهد اومد، توصیه میکنیم خب حالا شما برو عمل قلب باز کن که یه ذره که شرایط بهتری برات تامین بشه.
متشکرم ازتون. بریم سراغ پیام‌های شما تو فضای مجازی و نشانی پزشکان هشت.
شماره 56.
من جابجا شدم، اومدم پیش دکتر قارنی. دکتر نزدیک با کیفیت تر خوبی ده. اومدم اینجا پیش دکتر کنارشون هم تصویر شما رو نشون بدم، هم سوال شما رو بپرسم. آره واقعا فورکی فولشی هم نیست دکتر اینجا و این جذابیتشون اینجوری بیشتره. دکتر بریم سراغ اینا تونتون بپرسم، شما تونتون جواب بدید. سکا خانم آتنا پرسیدن که چرا قلبم تو میزنه، 28 سالمه قلبم همیشه 90-93، فعالیت کنم بیشترم میشه.
خب ببینیم، باید یه بررسی بشه که این افزایش فعالیت ضربان قلب شما به خاطر چیه. گاهی اوقات به هیچ زمینه خاصی واسش پیدا نمیشه، به صورت ژنتیکی این حالت هست و اگر برای شما مشکل ایجاد نمیکنه و دچار تنگ نفس نمیشی، معمولا کاری بهش نداری، ولی اگر علامت دار بشید که حتما براتون دارو شروع میکنه.
یکی دیگه از عزیزان رو بخونم که برای پزشکان هشتادش فرستادن. آقای علی رضا گفتن که سلام، اگه ممکنه از آقای دکتر بپرسید تعریف آریتمی چیه و آیا تیر کشیدن موضعی در قفسه سینه و احساس ریخته شدن در قفسه سینه نشونه آریتمی؟ این که میگن قلبم هوری ریخت دکتر آریتمیه؟
اگر زیاد تکرار بشه بله میشه تعریف آریتمی روش گذاشت. ببین ما آریتمی رو در مقابل ریتم بودن داریم تعریف میکنیم. هر وقت پزشکی آ میاد اول یک کلمه ای، یعنی منفیش داره میکنه. ریتم و آریتمی، ببین ریتم با حالت هم حالت معمولی قلب هست که داره کار میکنه، چون تو قلب ما همونطور که عرض کردم یه سیستم سیمکشی داریم. آه. که این سیستم سیمکشی از یه منبعی یه الکتریسیته دریافت میکنه، باعث میشه که دهلیزهای قلب منقبض بشن، این الکتریسیته میاد آروم آروم توی یه قسمتی وای میسته تا خون کامل دهلیزها وارد بدنها بشن، بعد وارد بدنها میشه و باعث انقباض بدنها میشه که این روند ادامه. این ریتم طبیعی قلب. حالا هر چیزی که این ریتم طبیعی رو به هم بزنه میشه آریتمی. خب و اون حالت ریزش قلب و تپش قلبی که یوهو احساس میکنی، یوهو قلبم ریخ و بعدش قلبم شروع کرد محکم زدن، اگر زیاد در طول روز تکرار بشه بعد جزء تعریف آریتمیه و باید بررسی بشه.
دوباره برگردم دکتر به پزشکان 88. اینو بگم این 8ش عددیه، دو تا 8 خوشگل که من خیلی عاشق عدد 8 هم هستم، در کنار هم دیگه آخر پزشکان بذارید نشانی ما در فضای مجازی میشه. یکی دیگه رو بخونم دکتر. سرکار خانم الناز، اگه بتونم نشانیشونو بخونم، انقدر عجیب و غریب می نویسید که نمیتونم همه رو بخونم. گفتن که سلام، خسته نباشید، من هر وقت عصبی یا ناراحت میشم دست چپم کلن بیحس میشه، جوری که حتی یه برگه کاغذ رو نمیتونم بردارم، نقطه مقابل قلبم از پشت یعنی کتف تقریبا درد میکنه و تیر میکشه. این مربوط به قلب میشه؟ با استیکر قلب پرسیدن دکتر نزد.
ببین عزیزم، میتونه این وابست میتونه عامل بیماری قلبی باشه. میتونه علتش قلب باشه، ولی اگر بررسی های قلبی شده، اگر که سنتون به بیماری های قلبی نمیخوره و سابقه مشکل قلبی ندارین، بیشتر از این که مشکل قلبی باشه مشکل عصبیه. یعنی همونطور که خودتون فرمودین، موقع عصبانیت این اتفاق میفته، موقع ناراحتی این اتفاق میفته. اگر همین اتفاق موقع فعالیت فیزیکی هم اتفاق بیفته دیگه خیلی مهم میشه اون وقت. ولی حتما اگر که این موارد زیاد اتفاق میفته باید حتما بررسی بشه.
آخرین پیاممون تو این بخش رو بخونم، خیلی طولانی نشه، دوباره به سراغ بقیه فضا راه ارتباطیمون هم بپردازیم. دانیال، اگه اشتباه نکنم دیگه، دارم سعی میکنم که بخونم نشانیاتون رو که بدونی که به کدومی که از شما عزیزان داریم جواب میدیم. گفتن که عزیزان زحمتکش، خدا قوت قربون شما آقا دکتر، من سن 17 سالگی رفتم دکتر که گفتن دریچه قلبت نامنظم میزنه، داخل پرانتز بکنم دریچه میترال منظورشونه، قرص پرانول 10 میخورم روزی یه بار، دیگه دکتر نرفتم تا الان که سن 40 سال رو دارم، ناراحتی و فکر و خیال میکنم، قلبم سوزش شدید میگیره و انگار از تو سینه‌ام میخواد بزنه بیرون، ممنون میشم راهنماییم کنید.
ببین این مواردی که شما فرمودید احتمالاً برای شما تشخیص افتادگی دریچه میترال یا به اسم علمی پرولاپس دریچه میترال گذاشتن که این یک بیماری عملاً حساب نمیشه. مسئله اینجاست که دریچه میترال شما در سطحی بالاتر از سطح معمول بسته میشه و معمولاً عارضه ایجاد نمیکنه و مشکل خاصی هم نداره، ولی اگر عصبانیت داشته باشید، استراب زیادی داشته باشید، مخصوصاً بیخوابی داشته باشید، چای و قهوه خیلی زیاد مصرف بکنید، میتونه علامتهایی مثل تپش قلب، انتشار به دست چپ و یا پشت رو براتون ایجاد بکنه، ولی حتما مراجعه بکنید چون ممکنه این علامت در موارد دیگه هم اتفاق بیفته.
شما بشنوید اما باور نکنید، نزدیک دست دکترم زود بگم که ربطی به صحبت های دکتر نداره، اسم بخشی که الان میخوایم با هم دیگه گوش کنیم.
طبقه سوم.
اینجا طبقه سوم ساختمان پزشکانه، جایی که قراره باورهای درست و غلط رو از هم سوا کنیم و یادمون باشه که هر چیزی رو بدون دلیل علمی و منطقی و بدون نظر متخصص به این راحتی ها نپذیریم و باورش نکنیم. شنیدین میگن فلان شخص هیچیش نبود و در سلامت کامل بود اما یهویی سکته قلبی کرد؟ این که فکر کنیم سکته قلبی خیلی ناگهانی و در لحظه اتفاق میفته یه باور غلطه. این اتفاق به دلیل بسته شدن عروق کورونر و نرسیدن خون به قلب اتفاق میفته. معمولا عروق کورونر به دلیل پلاک های چربی تنگ و بسته میشن، بنابراین سکته قلبی به صورت ناگهانی اتفاق نمیفته. نداشتن سبک زندگی درست و مصرف انواع چربی، نمک، فست فود و نداشتن تحرک باعث جمع شدن چربی در رگ‌ها و بسته شدن اونها میشه. باور اشتباه دیگه در مورد مشکلات قلبی عروقی اینه که اگه این مشکل به صورت ارثی در خانوادتون وجود داره نمیتونید از بروزش پیشگیری کنید. در صورتی که ابتلای یکی از اعضای خانواده به بیماری قلبی لزوماً به این معنی نیستش که شما هم حتماً به این بیماری مبتلا خواهید شد. اگرچه میزان خطر ابتلا به بیماری قلبی در این شرایط بیشتره، اما با دنبال کردن یه سبک زندگی سالم میتونید خطر رو به میزان قابل توجهی کاهش بدید. پس خیلی خیلی حواستون به سبک زندگیتون باشه و هر حرف و ادعای رایجی رو هم به راحتی باور نکنید.
ساعت 10:42 دقیقه است، شما شنونده رادیو جوان هستید. متشکرم که همچنان با ما همراهید. تکرار برنامه رو برای اونایی که سرخیزن بگم که 5 صبح که شما بیدار میشین، خیلی از عزیزانی که سر وقت و سر ساعت و خیلی زود به سر کارشون برسن میتونن که گوش کنن و بتونن استفاده کنن از چیزهایی که تو برنامه داریم میگیم. تکرار امروزمون فردا پخش میشه طبیعتاً. بریم سراغ یه عزیز دلی که پشت خط تلفن برنامه امروزمونه. مشتاق میگه خوشقلب، من میگم نه، آدم دلگنده ای. امین قاسمی فر، سلام علیکم.
به نام خدا، سلام به تو محمد عزیز، مشتاق و همه اهالی سازمان پزشکان کارشناس محترم برنامه، فرزاد که دعوت میکشه تو برنامه.
باشه، حالا همه تشکر نکن دیگه، بگو چه خبره.
دیگه یکی بگم تا تعجب برم دیگه، چاله‌ای نیست استادیوم.
آره خب بگو دیگه، الان گفتی تا تعب.
نه دیگه گفتی نگو دیگه، بقیه هاشون باشه محمد نذاشت.
من تاش میگم. خب
محمد 85,937,523 نفر بودیم، الان شده 574 نفر، یعنی آره این 51 نفر اضافه شده. خب این از این برام چند تا چیز بگم. یادت یک روز پیش راجع به فروش اینترنتی دارو از طریق سرکوبا گفتیم که ضوابطش ابلاغ شده و
همین که رو اسپیکری ما فکر کنم صدات خیلی دوری یا من دارم دور میشنم.
نه اسپیکر نیستم، اومدم توی اتاق خود.
آره اکوی صدای شما رو من دارم. خب
آره خب بذار یه کاری کنم بهتر بشه.
دست شما درد نکنه.
عرض کنم که آره این داستان دارو رو که گفته بودم، حالا اعلام شده که رئیس سازمان غذا و دارو گفته که ضوابط فنی ابلاغ شده ولی به شدت از اطلاعات بیمارها حراست میشه و هرچی که تو الان وجود داشته گفتن غیر قانونیه، یعنی ما تازه ضوابط رو دادیم، پلتفرم به قول معروف هول ورشون نداره. این از این داستان بودم سریع بهش اشاره بکنم. آقا 4000 تا لابراتوار غیر مجاز دندانسازی هم گفتم تو کشور داره فعالیت میکنه و باید جلوشون گرفته بشه. یه خبر خوبه دیگه، بیمارستان در واقع مرکز ناباروری تو ابن سینا من دیدم امکان پذیرش بیمار خارجی درش فراهم شده. خب ما توی موضوع از اولم کارمون خوب بوده و درست بوده به قول معروف، تونستیم این کار رو انجام بدیم و حالا دوباره راجبش داره صحبت میشه.
آره، عرض میاد خیلی هم خوبه
جان،
میگم عرض وارد کشور میشه خیلی هم خوبه.
بسیار بحثی گردش کرده پزشکی، بحث بسیار مهمی است. نکته بعدی از قول سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس هستش که گفتم سفرهای نظارتی و میدانی کمیسیون مجلس از آبان ماه شروع میشه که خب وقتی این اتفاقا بیفته قطعا اتفاقای خوب هم میفته، نظارت ها شدید بشه تخلفات قطعا کم میشه. اینم از این. یه نکته آخر هم بگم، 17 مهر ماه یعنی امروز آخرین مهلت ثبت نام فراخوان جذب هیئت علمی تو وزارت بهداشت. بسیاری از این آقایون و خانم های اطبایی که میخوان برن تو حوزه در واقع آموزشی و کمک کنن به بحث آموزش پزشکی کشور ما، فعلا امروز آخرین مهلت.
خیلی متشکرم همین که امروز هم در کنارمون بودی.
ارادت دارم، قربان شما، سلامت
باشید. قربونت، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
ضربان، نبض زندگی، حال خوب، سلامتی در این ساختمان، ساختمان پزشکان.
ساختمانی که هر طبقش دری به روی سلامتیه. سلامتی شما خانواده های ایرانی.
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح منتظرمون باشید در ساختمان پزشکان.
موج اف ام، ردیف 88، شبکه رادیویی جوان.
من یه سوال از شما دارم، یعنی واقعا عالی، دوستتون دارم. این طبیعتا فضای مجازی روی تلفنه که بچه‌ها پیام شما رو میگیرن، شما ارتباط میگیرید با اون اکانت یا اون حساب کاربری تو اون فعاله. بعد یه سوال دارم، زنگ میزنید بعد ویدیو کال میکنی با اون آیدی که بهتون دادیم، بعد خیلی جذاب و انتظار دارید ما جواب بدیم. من نمیدونم، خیلی باحالی به خدا. و تو رو خدا اگه من خیلی دوست داریم که سوالتون رو بپرسیم، بهش بپردازیم. اگه شما هم به این علاقه مندید فقط برامون پیام بفرستید یا از این امکانه استفاده کنید برامون تصویر بفرستید. این که شما زنگ میزنید باعث میشه اون چند دقیقه اون حالتی که پیش میاد برای اون فضا بچه‌ها نتونن پیامای بقیه هم حتی ببینن و غافل میشیم از چیزهایی که میاد و میتونه به مردم کمک کنه. متشکرم ازتون. بریم سراغ سوال بعدی.
شماره 58.
در موقع استراحت، زمانی که رو تخت دراز میشیم شب، ضربان محکم قلب رو احساس میکنیم، علتش چیه؟
تو علتش چیه؟ اینکه گفتن خیلی شدیده فکر کنم.
این خیلی شدید بود و اینکه خب تو موقع استراحت فکر و خیال خیلی نمیکنی؟ احتمال زیاد اون موقع است که نشستی به کارهای روز فکر میکنی، به کارهایی که قرار فردا انجام بدی فکر میکنی و این استرابه باعث میشه که قلب دچار تپش بشه. ببین یه نکته رو محمد بهت بگم
جا.
ببین ما یه خاطره تاریخی ژنتیکی تو قلبمون داریم، این که از اجدادمون که در غارها زندگی میکردن به ما به ارث رسیده. اون موقع وقتی صدایی میشنیدن باید ضربان قلبشون میرفت بالا، باید محکم میزد که بتونه خون رو پخش کنه، آماده فرار بشه، چون قرار بوده یه پلنگ بهش حمله کنه.
هر چی میکشیم از اجدادمون
میشه. ولی حالا این واکنش استرسی بدن، اون فرایندهای شیمیایی که اتفاق میفته همونه. حالا از اونهایی که اینو فعال میکنن الان عوض شده. الان وقتی که شما از نظر ذهنی و استراب میگیری دیگه بدنت همون مکانیسمو شروع میکنه فعال کردن، واسهش فرق نمیکنه، متوجه نمیشه که تو الان نباید فرار کنی. خب استرستو که فعال بکنی، اون هورمون استرست که ترشح بشه، اون کورتیزولی که ترشح بشه، همه این آبشار رو پشت سر هم راه میندازه.
یعنی شما به این فکر میکنی قصت فرداست، ولی بدن فکر میکنه که ماموت بهت حمله کرده.
آره، باید دری.
فرایندی که داره پیگیری میکنه خیلی یهود شدیدتر نسبت به اون.
ضربان قلبت میره بالا، انگشتات سرد میشه، چشات نازک میشه، عرق سرد میکنی، بعد میترسی، حالا میشی میاد.
بعد میشه اینجور. متشکرم، بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 59.
اگر دیدیم فردی دچار حمله قلبی شد، عکس العمل ما به عنوان یه فردی که داریم میبینیم طرف دچار حمله قلبی شده چیه؟ باید چه عکس العملی نشون بدیم تا او بنده خدا را نجات بدیم؟ محبت کنین جواب بدین، ممنون میشم.
چای نبات بدیم دکتر قارونی بهش، نمیشه؟
خیلی ممنون، سوال خیلی خوبی پرسیدید. اگر تو خیابونی، تو جایی، تو یه اداره یهو دیدی یکی از همکارا، یکی از همشهریا درد سینه گرفت، قلبشو گرفت، افتاد زمین، یا گفت درد سنگین رو دستم دارم، رو سینم دارم، بهش فوری چای نبات و نمیدونم اینا ندیا. اگر که میتونی اولین کاری که میکنی تماس گرفتن با اورژانسه و اینکه اگر قرصهای زیرزبونی قلبی که اونا که شبیه تیله هستن داری، آره شروع میکنی هر 5 دقیقه زیر زبونش میذاری، اینها باعث میشه رگای قلب گشاد بشه، بیشترین کمک رو به بیمار میکنه تا زمانی که سیستم پزشکی برسن و بتونن کارو انجام بدن.
درسته، متشکرم ازتون. یه نوبت بزنیم اگه میشه، من یه پیامک بخونم فکر میکنم خیلی میتونه کمک کنه. تلفن بعد پیامک، آره اول تلفن بعد من این پیامک رو تو دلش میکنم.
شماره 60.
من خانومم 31 سالشه، دفعش میخواسته بره عمل کنه و دکتر گفته واسه زیروشی باید کار قلبش انجام بدی. اکو گرفتم و نوار قلب گفتن اوکی، فقط تو تست ورزشش یه ذره مشکل خوردن که سی تی آنژیو نوشتن. سی تی آنژیو هم گفت ریتم قلبش بالا نمیتونم بگیرم. حالا عکس هسته گرفتیم، آیا با اون هسته ای دکتر متوجه میشه که اینو باید بیهوشش کنن یا نه؟
دکتر قارونی با شما این.
خب خیلی خوب شد اینکه این سوالو پرسیدین، چون تو مواردی که اول با هم صحبت کردیم محمد اسکن هسته‌ای جا افتاد.
بله.
ببین اسکن هسته‌ای کاری که قراره بکنه چیه؟ میاد تو اسکن هسته‌ای یه ماده رادیواکتیو به مریض میدن، تصویر برداری قلبی میکنن. بعد میان حالا به وسیله ورزش یا به وسیله دارو قلب رو میرسونن به حد اکثر فعالیت. حالا اگر که توی این حد اکثر فعالیت مقدار جذب این ماده رادیواکتیو افزایش پیدا کرده بود، که خب ما میفهمیم که رگا بازن و کارشون داره انجام میشه،
درسته.
ولی اگر افزایش پیدا نکرده بود یا حتی در بعضی موارد کاهش پیدا کرده بود، متوجه میشیم که با اینکه ما ظرفیت قلب بردیم بالا، حالا اون ماده تعدادش کم شده، میفهمیم که خب یه اشکالی توی رگ هست. عملا میاد قلب رو به صورت فعالیت قلب رو کامل نشون میده، فعالیت خونرسانی قلب رو به صورت کامل نشون میده. بله میتونه که اگر اسکن هسته‌ای که برای شما نوشتن اختلالی نشون نده، پزشک خیلی راحت میتونه که اجازه عمل ایشون رو بده و مشکلی پیش نیاد.
انشالله. متشکرم ازتون، بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 61.
دکتر یه پیام بخونم، خیلی پیام فراگیریه، به نمایندگی که پرسیده رو براتون بخونم. 910 سرقم آخرشون 653 پرسیدن که آیا مصرف قهوه برای قلب مضر یا برعکس اصلا فایده داره شاید؟
خب ببین، مبحث خوردن قهوه خیلی اخیراً باب شده. ببین خود قهوه اگر به صورت متعادل، یعنی 1 یا 2 فنجان در روز اسپرسو استفاده بشه، خب و اگر فرد سابقه بیماری خاصی نداره، به صورت عموم اگر بخوایم استفاده کنیم مشکلی ایجاد نمیکنه. ممکنه در اوایل خوردن قهوه، یعنی در نیم ساعت اول، یک مقدار فشار خون یا تپش قلب افزایش پیدا کنه، ولی به خاطر آنتی اکسیدان هایی که داخل دانه های قهوه هست میتونه حتی مفید هم باشه. ولی مبحث استفاده از کافئین با قهوه فرق میکنه. کافئین موجود در داروها، کافئین موجود در نوشابه های انرژیزا بسیار مضر هستند. یعنی نمیتونه اون فرایند رو، چون اون دیگه موارد مفید و آنتی اکسیدان های مفید قهوه داخلش نیست و یک دوز بالایی از کافئین در مدت کوتاهی به بدن میرسونن و میتونه خیلی عارضه دار باشه.
نگی چون اون شیرینه اینم همون کافئینو داره، برید سراغ اون. اینا کاملا
با هم بحثش با قهوه فرق.
متشکرم ازتون آقای دکتر، بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 62.
من 77 سالمه، آبان سال 79 من آنژیو کردم. یکی از رگام 30% گرفتگی داشت، بالون زدن، یکیش هم استنس گذاشتم. من قبل از این که این کار انجام بشه، من نرمش و اینا تو پارک می‌رفتم یا تو خونه، ولی از اون به بعد من اطلاعات کافی ندارم. آیا چه نوع ورزشی، چه نوع نرمشی باید انجام بدم که اشکالی برام پیش نیاره؟
دکتر قارونی، بهترین فعالیت ورزشی به نظرتون چیه؟
ببین، چیزی که ما به عنوان ورزش مطرحش میکنیم، یعنی برای ما وقتی میگیم ورزش این مهمه، اینی که ورزش باید منظم باشه. یعنی حداقل 5 روز در هفته و حداقل نیم ساعت، و این نیم ساعت باید به طوری باشه که ضربان قلب شما افزایش پیدا کنه و دچار تعریق بشید. این که تو خیابون راه بریم، قدم بزنیم، مغازه رو نگاه کنی، فکر کنی ورزش کردیم، این اسمش ورزش نیست، این اسمش قدم زدن و مغازه دیدنه. ورزش میخوای بکنی باید ورزش منظم. یکی از اصلا کارش پیاده رویه. من میگم من اصلا تو طول روز 10 کیلومتر دارم راه میرم، این ورزش نیست. تو واسه ورزشت باید وقت جدا بذاری با این شرایطی که گفتم. در مورد ایش دوست عزیزمون که سوال کردن، ببین، در افرادی که مشکل قلبی داشتن، ورزش کردن تا جایی که برای شما قابل تحمله باید انجام بشه. متاسفانه ما مشکلی که داریم مخصوصا در افراد ورزشکار اینه که داره ورزش میکنه، داره کوهنوردی میکنه، یوهو یه جوونی از بغلش رد میشه، فکر میکنه اه من که 30 ساله دارم کوهنوردی میکنم، این چطوری از بغلم رد شد، برسم برم بهش. میاد فعالیتو زیاد میکنه، دیگه اونجاست قلبه جواب نمیده. پس ببینید راجع ورزش کردن حواسمون باشه، اون جایی که خسته شدیم وایسیم، قرار نیست مسابقه بدیم، قرار نیست از کسی جلو بزنیم، قراره برای سلامتیمون ورزش کنیم. پس اونجایی که احساس خستگی کردیم استراحت کنیم.
متشکرم ازتون، بریم سراغ نوبت بعدیمون.
شماره 63.
مادرم بیماری تیروید پرکار داشت، بردیمش دکتر گفت که باید یود درمانی میشه، یود درمانی شد، تیروئیدش اومد پایین، الان تپش قلب گرفته، فشارش هم بیشتر مواقع از طریق دستگاهی که فشار سنج داریم، فشارش میگیم ضربان قلبش هم بین 45 تا 55. دکتر بپرسیم که دلیل این اتفاقات چیه؟
دلیل چیست دکتر؟
ببین احتمالاً بعد از اینکه شما تیروید مادر رو درمان کردید، ایشون دچار کمکاری تیروید شده. چون تو پرکاری تیروید وقتی یود درمانی میکنیم، عملا میاییم بیماری تیروید رو با یه بیماری پرکاری تیروید رو با یه بیماری کم عارضه تر که کمکاری تیروید هست جابجا میکنیم. خب حتما بررسی تیروید بشن که تیرویدشون از نظر نیاز به داروی تیروید تنظیم باشه، و اگر که با وجود این هنوز ضربان قلبشون پایینه، حتما باید بررسی قلبی بشه.
درست. متشکرم بچه‌ها، من کلی پیام تو فضا مجازی دارم، اینو بخونیم بچه‌ها یا بریم تلفن؟ اینو به من بگی، پیام‌ها رو بخون، تلفن رو بریم تلفن بشنیم با هم.
شماره 64.
من یه خانم 70 ساله هستم، ناراحتی قلبی دارم، سنر گذاشتن تو قلبم. دفعه آخر که رفتم اسکن، دکتر گفتش که یک کمی گرفتگی داری. میخواستم بپرسم این سیر و آب لیمو اینا رو میگن چخ کنین، تاثیر داره یا نه؟
جدید بودین دکتر.
آره ببین، راجب سیر و آب لیمو خیلی سوالی پرسن و میگن. ببین سیر کاری که میکنه، یکی خب آنتی اکسیدان خیلی زیاد داره، کمک میکنه، از یه طرف میتونه مقداری باعث بشه که فشار خون کاهش پیدا بکنه، ولی اصلاً و اصلاً جایگزین درمان دارویی برای بیماری مهمی مثل ایشون که فنر و استنت قلبی دارن نیست. خب ممکنه در کنار داروهاشون بتونه کمکشون کنه، ولی به هیچ عنوان جایگزین داروها نمیشه.
درست. متشکرم ازتون. من یه چیزی ازتون بخوام تو این لحظه های پایانی و دقایق انتهایی برنامه، یه کاری بکنید بین همه سوالی که دارید میپرسید، کاری که دارید میکنید، امروز در کنارمون بودید. 162 یه سامانه یه تلفنیه که مربوط به روابط عمومی سازمان صدا و سیما، شما میتونید زنگ بزنید، نظراتتون رو راجع به ساختمان پزشکان رادیو جوان بگید. فقط از این طریقه که سوالات شما و نظرات شما و چیزهایی که شما میخواید به ما منتقل بشه به راحتی دستبندی میشه و دست ما میرسه. آی دکتر جمع‌بندی میکنی صحبت امروزمون رو؟ 30 ثانیه.
خب ببین، تو جمع‌بندی بخوام بهت بگم اینی که شناخت علامتهای بیماری قلبی رو بهتر هممون یاد بگیریم و بشناسیم. و طبق حرفایی که من باز همیشه زدم، زندگی سالم، ورزش کردن رو حتما توی برنامه زندگیمون بذاریم و از دخانیات به هر طریقی، چه سیگار، چه قلیون، چه سیگار الکترونیک، چه هر چیز دیگه‌ای دوری کنیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر حسام قارونی، فوق تخصص محترم قلب و عروق، که امروز کنار ما جوان ایرانی بودید.
قربان شما، خیلی خوشحال شدم در جمعتون بودم. روز و روزگار خوش.
خیلی ممنون، متشکرم که امروز ما رو شنیدید و در کنارمون بودید. تشکر ویژه کنم اول از شما که با همون همراهی، دوم از همه رفقام توی ساختمان پزشکان، آقای دکتر مهدی رسولی نویسنده برنامه، امین قاسمی فر که در کنارمونه، آقای فرزاد محمدی عزیز که کلی زحمت میکشه و هماهنگی این ساختمان عزیز و طویل رو به عهده داره، من محمد طالبی، دکتر کجوری که صدای ما رو شما بعضی وقتا تحمل میکنی، مشتبه حسنی در واحد مدیریت ساختمان پزشکان و تهیه کننده برنامه، و کلی دیگر رفقای من در شبکه رادیوی جوان که تلاش میکنن در کنار ما هستن که بتونیم این برنامه رو برای شما تدارک ببینیم و سعی کنیم که تاثیرگذار باشیم روی سلامت جوان ایرانی. متشکرم که امروز ما رو شنیدید. تا فردا فرصت دوباره، خدا نگهدار.